بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. هزاران کارگر پروژه‌ای به اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت نفت و گاز پیوستند. ارتش اسرائیل در حمله‌های جداگانه به دو عضو ارشد حماس دست کم یک تن از آنها را از میان برد. تعدادی از فعالان حقوق زنان گیلان برای تحمل دوران محکومیت راهی زندان لاکان رشت شدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. بر اساس بیانیه از شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، 24 هزار تن به اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت نفت و گاز پیوستند. این شورا جمعه 22 تیر با انتشار بیانیه با اشاره به اینکه اعتصاب این کارگران وارد 23 مین روز شده، حمایت خود را از آنچه اعتصاب متحد و سراسری نامید اعلام کرد. در این بیانیه همچنین به نام 123 شرکت در صنعت نفت و گاز اشاره شده که کارگران آن در اعتصابند. شورای سازماندهی اعتراضهای کارگران پیمانی نفت اوایل تیر در بیانیه حذف پیمانکاران، افزایش دستمزدها، 14 روز کار و 14 روز استراحت را به عنوان مطالبه های اصلی این کارگران مطرح کردند. رسیدگی به شرایط خوابگاه‌ها، شرایط کاری و ایمنی محیط کار هم از دیگر مطالبات کارگران پیمانی صنعت نفت و گاز در ایران است که تاکنون به آن رسیدگی نشده است. ارتش اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که موفق شده در حمله به اردوگاه المواسی در قلب خان یونس، محمد زیف فرمانده شاخه نظامی افراطی حماس را هدف قرار دهد. به گزارش رویترز اما یک مقام حماس این ادعای اسرائیل را بی‌معنی توصیف کرده و گفته که تمام کشته شده‌ها به گفته او غیر نظامی بودند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که با همکاری اردن در یک حمله هوایی به غزه موفق به کشتن حسام منصور از اعضای ارشد گروه حماس شده. این عملیات یکی از همکاری‌های کم سابقه امنیتی بین اسرائیل و اردن است که مقام‌های اسرائیل به صراحت در آن صحبت می کنند. بر اساس گزارش حساب کاربری وزارت دفاع اسرائیل در شبکه ایکس، این عضو حماس که از مدیران بنیاد الخیر بود که به سازمانهای تروریستی کمک مالی می کرد و این اقدامها را با فعالیت‌های بشردوستانه خود پنهان می‌کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی اعلام کردند. به گزارش بیدارزنی، رسانه گروه از کنشگران حقوق زنان در ایران، فروغ سمینیا، جلوه جواهری، نگین رضایی، شیوا شاهسیا، آزاده چاوشیان و متین یزدانی کنشگران حقوق زن در گیلان برای اجرای احکام خود راهی زندان لاکان رشت شدند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی سال گذشته پیش از سالگرد جان باختن مهسا امینی در روزهای 25 و 26 مرداد 12 تن از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی از جمله این 5 فعال مدنی را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان به اتهام تشکیل گروه و فعالیت غیرقانونی بازداشت کرده بودند. 20 تیر هم زهره دادرس، شهروند و فعال حقوق زنان در رشت، بدون دریافت احضاریه و در منزل پدریش از سوی ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شده بود. اما استانداری خوزستان اعلام کرد به دلیل افزایش دما و برای صرفه‌جویی در برق تمام اداره‌ها، سازمان‌ها و مدارکز آموزشی امروز شنبه تعطیل هستند و فعالیت آنها به صورت دورکاری است. برخی استان‌ها از جمله ایلام هم ساعت کاری اداره‌ها در امروز شنبه را کاهش دادند. همزمان با گرمای هوا، سازمان هواشناسی درباره ورود یک موج گرمای بسیار قدرتمند به کشور هشدار داده. همزمان ستادهای مدیریت بحران هم در چند استان و هم اداره های چند شهر تعطیل اعلام کرده. اداره های چند شهر رو در برخی از نقاط ایران هم دمای هوا به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده. اما در چنین شرایطی برای پیشگیری از گرمازدگی چه باید کرد؟ این پرسشی است که همکارم هومن عسکری در گفتگو با یک پزشک ایرانی ساکن آلمان مطرح کرده. بشنوید صحبت های این پزشک رو.
ما یه بار از آفتاب زدگی صحبت می‌کنیم، یه بار از گرمازدگی. آفتاب زدگی در حقیقت بیشتر ناحیه سر و گردن شامل حالش میشه، یعنی وقتی که توی معرض مستقیم نور خورشید قرار میگیریم و سر و گردنمون تابش خورشید رو کاملا حس میکنه و این باعث میشه که پردهای مغزی و نخاعی دچار التهاب بشن و یه سری علائمی رو بدن ما نشون میده، سردرد میگیریم، ممکنه تهوع بگیریم و همینطوری ادامه پیدا میکنه. گرمازدگی در حقیقت میتونه به وجود بیاد حتی وقتی که آفتابی در کار نباشه، یعنی توی یه روز خیلی گرم ابری بدن میتونه دچار گرمازدگی بشه. مثلا یکی از اولین اختلالاتی که آدم ها خیلی حسش میکنن اینه که عرق نمیکنن، در صورتی که ما همه میدونیم توی گرمای زیاد توی آفتاب زیاد بدن عرق میکنه، ولی وقتی به اون مرحله میرسه که بدن دیگه عکس العملی نشون نمیده، در حقیقت این اختلال به وجود اومده. این که مثلا یکی که توی شرایط ایران میخواد بره سر کار، حالا به هر دلیلی با سوار دوچرخه میشه میره سر کار، یا کلن بدنش به هر دلیلی توی یه حالت استرس وجود داره، اینا باعث میشه که دمای درونی بدن بره بالا و بدن دچار گرمازدگی بشه. آفتاب زدگی میتونه مرحله اول گرمازدگی باشه. گرمازدگی همیشه خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگیه، چون گرمازدگی رو آدم ها حس نمی کنن به دلیل اینکه خورشید رو نمی بینن، فکر می کنن که خطری محسوب نمیشه، در صورتی که گرمازدگی خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگی هم حتی میتونه باشه. توی آفتاب زدگی علائم تا همینجا میمونه، آدم میتونه یه چیزی، یه نوشیدنی بخوره، یه مقداری آروم بشینه، توی سایه بشینه، ولی توی گرمازدگی فاصله بین این علائم خیلی کنترلش سخت‌تره. مثلا در پی اینکه گردن آدم میگیره، سردرد میگیره، تهوع میگیره، نبض آدم خیلی بالا میره، فشار خون آدم میاد پایین، تنفس آدم دچار اختلال میشه، بالا پایین میشه و توی گرمازدگی حتی میتونه به سمت اینکه دچار اسپاسم عضلانی و یا حتی لمس شدن بدن بشه و توی مراحل خیلی بدترش آدما میتونن از حال برن و دچار ادم مغزی بشه، اعضای داخلی بدن همه از کار بیفته. و کاری که در حقیقت میشه توی این شرایط که کسی که دچار گرمازدگی شده آدم انجام بده اینه که خب اگر که توی آفتابه یه جایی توی سایه آدم بره بخوابونن روی سطح زمین، پاشو یه مقداری بالاتر از سطح بدنش قرار بدن، نوشیدنی بهش بدن، نوشیدنی هایی که دارای املاح معدنی هم هست، اینا در حقیقت کمک میکنه. ولی اینکه اصلا دچار گرمازدگی در حقیقت نشیم، اینا یه سری کارهای خیلی ساده و ابتداییه که آدم ها میتونن توی زندگی روزمرهشون تا یه درجه حرارتی در حقیقت انجامش بدن. مثلا بچه ها، اشخاص سالمند، بهشون پیشنهاد میشه که اصلا توی این گرما بیرون نرن.
گزارشی بود درباره اینکه چه باید کرد، گفتگویی بود در هنگام گرمازدگی چه باید کرد که یک پزشک ساکن آلمان توصیه هایی رو در این رابطه بیان کرد. اما در ادامه این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا گزارشی داریم درباره کارزار برکناری علیرضا زاکانی شهردار تهران. همزمان با افزایش امضاها برای برکناری شهردار تهران، حامیان او هم با راه اندازی کارزاری حمایتی به دفاع از علیرضا زاکانی پرداختند. ماجرای مخالفت ها با تصمیم شهرداری برای ساخت مسجد در پارک ها از جمله پارک قیطریه تهران این داستان رو به راه انداخت و این کارزار رو که با عنوان نب زاکانی در اون زمان مطرح شد و تا کنون هم 310,000 امضا جمع کرده. اما یا این کارزارهای آنلاین تأثیری در عملکرد شهرداری و شورای شهر تهران خواهد داشت و اصلا گوش شنوایی وجود داره؟ این گزارشیه که کیانوش فرید درباره اون توضیح میده.
همزمان با افزایش امضاها برای برکناری شهردار تهران در کارزار نب زاکانی، حالا حامیان آقای زاکانی هم با راه اندازی یک کارزار حمایتی برای ابقای او دست به کار شدند. اما ماجرا چه بود؟ کارزار نب علیرضا زاکانی شهردار تهران از کجا شروع شد و به کجا ختم خواهد شد؟ پس از تصمیم شهرداری تهران برای ساخت مسجد در پارک‌های تهران به ویژه پارک قیطریه، کارزاری از سوی فعالان مدنی و شهری و محیط زیستی در ابتدای بهار به راه افتاد. کارزاری که در متن آن آمده بود شهروندان تهران با این هوای آلوده و بمباران شیمیایی ناشی از بنزین‌های غیر استاندارد، خودروهای فرسوده و بیماری‌های تنفسی و قلبی محق به داشتن شهرداری هستند که توانایی ساختن پارک جدید و افزایش سرانه فضای سبز را داشته باشد، نه شهرداری که میل وافری به تراکم فروشی و پارک‌خواری و تغییر کاربری فضای سبز پارک‌های موجود به مسجد و هتل و برج و رستوران و فضاهای تجاری برای کسب درآمد داشته باشد. محمد درویش، فعال محیط زیست و از حامیان و برگزار کنندگان این کارزار، روز پنجشنبه 21 تیر ماه اعلام کرد که تاکنون 310,000 امضا برای این کارزار جمع شده است. حامیان آقای زاکانی هم درست بعد از کنارگیری او در انتخابات و نهایتاً پیروزی مسعود پزشکیان دست به کار شدند و در 19 تیر ماه کارزار حمایتی از او را آغاز کردند. کارزاری که در عرض 2 روز ادعا کرد که بیش از 170,000 امضا جمع کرده است. آقای زاکانی خود در چهارشنبه 20 تیر در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت همچنان به کارش ادامه می‌دهد و متن این کارزار فقط تهمت است و بی اثر خواهد بود.
محکمتر هم ادامه میدیم. در واقع خدمت مردم رو با یک کارکرد ویژه‌ای خواهیم داشت.
در چند روز گذشته نیز علیرضا نادلی، سخنگوی شورای شهر، و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز اعلام کردند که به این کارزارها توجهی ندارند، چون در کار شورا و شهرداری تأثیری نخواهد داشت. صدای مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران.
سیستم کشور ما کارزاری که نیست، انتخابه. اگه بخوام کارزاری کنم برای رئیس جمهورم باید کارزاریش بکنم.
اما سوال این است که پس عملکرد این کارزارهای آنلاین که تنها راه ابراز عقیده شهروندان و کنشگران است چیست و چه فایده‌ای دارد؟ یک مهندس شهرسازی و فعال مدنی که به دلایل امنیتی نامش محفوظ است به رادیو فردا گفت این کارزارها یک مبارزه مدنی اند.
بحثتر اینه که چه بکنیم که گفتگوی اجتماعی در بگیره و هرچه گسترده تر بشه. حالا انواع وسایل و ابزار هست که به ویژه این دور زمونه اینترنت بسیار مؤثره و کمک میکنه. زمانی که این اقدام بعد بیاد انتشار پیدا کنه، وصل بشه به تنوعی از حرکات، اقدامات، قطعا اثر گذاره و سبب میشه که در واقع اون گلدرمابی ها و چیزا اونا وحشت رو بگیردشون و حتی کنار رفتن ها، سرنگونی ها، قطعا برحال این عمل اجتماعیه. نمیتونی انتظار داشته باشی که یه بار که کارزار مثلا بحث پارک قیطری در گرفت اونقدر مثلا اون یک بار مؤثر باشه. نمیتونیم بگیم که بی تأثیره، به طور قطع اثر گذاره. نبرده دوتا جریانه، دوتا قدرته، یه سمت یه سو مردم ایستادن، یه سو در هر حال کسایی که بخشی از حاکمیتن، حکومت به دست دارند.
او در ادامه به قدرتی که پشت آقای زاکانی است اشاره کرد و گفت همچنان خوشبین است که این مبارزه اجتماعی به نتیجه برسد.
مجموعه این کارزار و نگاه منفی دولت حاضر نسبت به ایشون، اینا همه میتونه مؤثر باشه. هرچند که خب قدرتی هم پشتشه، مهمترین قدرتی که دلند میشه دید و ایشون به سر کمک کرد سر کار بیاد، همون آقای قالیباف و چمرانن. خود قالیباف من یک کم پرونده داره تو تهران. خب زاکانی اومده که پرونده های اون برملا نشه، اونم سهم خودش رو میبره دیگه، فقط کارشی نیسته حفاظت بکنه از فساد دیگران.
و در میان برخی رسانه‌های ایران نوشتند که با توجه به رویکرد ضعیف آقای زاکانی و در راستای تعامل با دولت جدید، برخی در شورای شهر بنا دارند محمد مخبر را به عنوان شهردار تهران انتخاب کنند. گمان زنی که رادیو فردا به تنهایی نمی‌تواند صحت آن را تایید کند.
اما فینال ویمبلدون 2024 تکرار بازی پایانی سال گذشته بین آلکاراس و جوکوویچ بود، نبردی که با برتری بازیکن جوان اسپانیایی همراه بود. این بار در نیمه نهایی جوکوویچ توانسته روبرتو مستی نفر 25 جهان رو ببره و کارلوس آلکاراس اسپانیایی هم در حالی که لوکا مودریچ ستاره تیم فوتبال رئال مادرید رو به همراه خود داشت از صد دانیل مدودوف گذشت. جوکوویچ برای ششمین سال پیاپیه که به فینال ویمبلدون رسیده تا با یک رکورد تنیسور سوئدی برابری بکنه. سپاسگزارم از اینکه همراه من با این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید.